بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مثل این که بحث ما در ترتب به نهایت رسید و ما عرض کردیم به این که بحث را در پنج فصل بیان می‌کنیم. تذکراً فهرست فصول را عرض کنم که ما چه کردیم و چه گفتیم. فصل اول عبارت بود از مقدمات ترتب و هفت مقدمه ما در این فصل بیان کردیم. فصل دوم عبارت بود از اینکه ترتب در مرحله انتصال است نه در مرحله جعل تکلیف، یعنی در مقام انتصال نیاز پیدا می کند به ترتب که از امر اولی زاییده شود امر دومی به معنای امر ترتبی. فصل سوم عبارت بود از ادله امکان ترتب، به چه دلیل ترتب را ما بتوانیم اثبات بکنیم که گفتیم. فصل چهارم اشکالات در ترتب بود که هشت اشکال بر ترتب بیان کردیم و پاسخ اونها هم انشاءالله داده شد. فصل پنجم تنبیهات ترتب است. در این تنبیهات شش تنبیه را ما بحث کردیم. اولین تنبیه عبارت بود از تلازم امکان با وقوع ترتب، یعنی با یک جمله شرطیه ترتب انجام میشه. این اصید ففعل کذا، یک جمله شرطیه کوتاه ترتب را به ما تحلیل میده. بنیه فرزندم فرض کن برو به مدرسه، اگر نمیروی بشین در خانه مطالعه کن، مثال معروفمون. این ترتب با یک جمله شرطیه است، آسان ترین چیزی که در تلفظ و کلام میاد که عرض کردیم گاهی ترتب اقتراحی است، معین نیست که چی به چی مترتب بشه. اقتراح میکنم در خانه بنشین مطالعه کن، برو به مسجد نماز بخون، برو به حرم زیارت کن، همه اینها ترتب است و الزامی به هیچ کدوم نیست. ولذا گفتیم زائیده امر اصلی امر ترتبی است افتراحاً، و قد یکون در یک واقعی واقع میشیم. شارع حکمی را بیان کرده، ما جمع میکنیم بین اون دو حکم، اقترح الشارع و نحن استکشف الترتب از کلام شارع. خب تنبیه دوم تصحیح زهر و اخفاق بود که جاهل در مقام ادا جاهل است و اخفاق و جهر را در جای یک دیگر انجام میده که تقدم الکلام فیه مفصلا. فتح باب ترتب هم در اونجا گفتیم کاشور قطع کرده و توجیه شد و الی آخر. تنبیه سوم تزاحم واجب موسع با مضیق بود، تقدم. تنبیه چهارم علم ده اهم بعد از شروع در اهم، یعنی بعد از آن، بعد از شروع در مهم، فرض کنید بعد از آنی که شروع کردیم در نماز، علم پیدا کردیم که مسجد نیاز به تطهیر داره یا اینکه در اون حال نیاز پیدا کرد. تنبیه پنجم، وضوء و غسل به آنیه غسلی و یا آنیه محرم الاستعمال. تنبیه ششم، وضوء و غسل در مکان و یا در فضای غسلی. خب این فهرستی بود از برای کل مسائل ترتب که بیان شد و حالا که مطالب اخر، نه این که نیست، هست، برای که اون چنان ضرورتی برای تعرض به اونها شاید نباشه. فننتقل به فصل جدید. فصل جدید از فصولی که در کفایه عنوان شده و اون امر آمر مع علمه به انتفاع شرطه. مراجعه کردن به فصول، ببینیم فصول در این باره چه میگه. کتاب های قدیمی که چاپ های سنگیه و کتاب های قصوری هست، 3-4 صفحه در این باره بحث کرده. حتی آل الامر به مجوزین این که یجوز امر الامر به علمه به انتفاع شرطه، استدلال به داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل کردن که امر الله به این که اذبح و هو یعلم به انه لا یک تمکر به ذالک کیفه یصح ذالک. میگه الایت المبارکه اینجوریست که امر کرد خدای متعال به ابراهیم که زیر حکم و هو یعلم ما یعلم که لا یکون ذالک. الان کن لحال حالا کاری نداریم این امر چه امری بود، امتحانی بود، امر جدی بود، اونا بحثای آخریه، میخوام تفصیلا عرض کنم. باز در اینجا فهرست بیان میکنیم. مرحوم صاحب کفایه 3 احتمال داده در این مطلب و این 3 احتمال هر کدام رو براش حکم خاصی بیان میکنه. تفصیل میدهد بین 3 احتمال در این عبارت. مرحوم لائدی تفصیل میدهد بین قضایای عرض کنم که قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه، که در قضایای حقیقیه شرط نیست و در قضایای خارجیه علم عامل شرط. سیدنا الاستاد تفصیل میدهد بین مقام جهل و مقام مجعول، که در مقام جهل شرط علم و اما در مقام مجعول شرط نیست. این هم فهرست کل حرفاست. تکرار میکنم، صاحب کفایه 3 احتمال میده. در یکی، در 2 احتمال میگه لا یجوز البحث و در یکی میگه لا بحث بهی. بحث میکنیم، مرحوم لائینی تفصیل میدهد بین قضایای حقیقی و قضایای خارجی و استاد تفصیل میدهد بین مقام جهل و مقام مجعول. این همه فهرست بیان میشه انشاءالله. خب بیان سر اولین کتاب، یعنی اولین بیان کفایه که ام الکتب است در اصول فعلا و همه بالاخره به ایشون خواهد منتهی شد. در عبارت فصول میگد اختلفو فی جواز الامر بالشیء مع علم الامر به انتفاع شرطه. کلمه فصول در شروع اختلاف را انوار میکنه. حالا مثالش فرض کنید، فرض کنید مثال بزنیم به این که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب در اینجا در شود که این عبارت دلالت میکرد بر این که یجب حج عند الاستطاعه. حالا اگر چنان که آمر علم پیدا کرد که لم یکن هناک مستطیعون، مستطیع فرض دیگه، حالا نگید که پر است، فرض میکنیم یه مثال، استطاعت برای کسی محقق نمیشه. آیا این جعل و این گفتار و این تشریع جائز است یا نیست؟ امر الامر افعل حج استطاع و هو یعلم الامر انه لم يكن هناك مستطيع لم يتحقق. آیا چنین امری از چنین عالمی آمر صحیح هست و صحیح نیست؟ ایشون میگه اختلفو مع علم الامر به انتفاع شرطه فعجازه حتی ان من متأخرین عجازه مع علم المأمور به انتفاع شرط. گاهی آمر میدونه ولیکن مأمور نمیدونه که آیا مستطیع میشه یا نه. آمر میدونه، میگه بعضی ها گفتن حتی اونم اگر بدونه که نخواهد مستطیع شد این امر وانهی نداره. این ورود فصوله. لیکن صاحب کفایی میگه لا یجوز امر الامر، لا یجوز شروع میکنه قطعا حکم میده. لا یجوز در احتمال اول مع علمه به انتفاع شرطه خلافاً لما نصب الى اکثر مخالفینا. بفرمود بر این که لا یجوز آمر امر کند به چیزی با این که می داند شرط او محقق نیست. شرطه با ضمیر. لا یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه. این زمین به کجا برمیگرده؟ اگر برگرده به خود اون امر، یعنی شرط الامر لم یتحقق. در اینجا دو احتمال داده شده، یکی این که مراد از شرط قدرت باشه، یعنی آمر امر کند به شخصی به چیزی که بداند اون شرط امر را نداره. ما و شرط الامر القدره، یعنی تکلیف به غیر مفهوم. ولی لذا قطعا میگه لا یجوز، تکلیف به غیر مفهوم جایز نیست. میگه کما علیه اکثر مخالفین. کدوم مخالف گفته که تکلیف به غیر مفهوم جایزه؟ اینجا گیر کردن در تفسیر حضرت صاحب کفایه. بعضی گفتن و هو الحق که مراد اشاعران. اشاعره میگن بر این که تکلیف غیر مفهوم جایزه، ما میگیم جایز نیست. پس بنابراین شرطه مراد میشه قدرت، یعنی قدرت هم شرط تکلیفه متعذبه. وقت شرط تکلیف در آمره که میخواد امر کنه، شرایطی میخواد از طرف او، این احتمال دومه. و اخرى شرط در طرف مقابله، آخه مولا که میخواد امر کنه از او هم باید شرط پذیرش باشه. شرط صدور و شرط قبول. تکلیفی که از آمر میخواهد صادر بشه دو جهت داره. شرط صدور یعنی صدر منی الحکم، بایستی که صدورش با شرایطش باشه. و اخرى اون طرف هم باید شرط قبول و پذیرش هم داشته باشه. اینجا میگه شرطه را اگر ما معنا کنیم به این که قدرت در طرف لازمه، بعد میگه بر این که کما خلافاً لما نصب الی اکثر مخالفین. این نصب الی اکثر مخالفین عرض کردن مخالفتون کیه مولانا؟ مخالف خودی یعنی اصولی یعنی عدلیه؟ نه اکثر مخالفی در این احتمال همون اشاعره میشن. ضرورت انهو و برهانش میگن در این که خب اگر شیء دارای شرط باشه، اگر اون شرط محقق نباشه که مشروط نمیشه، به ترتیبی که شرط از اجزاء علته. وقتی شیء دارای اجزاء علت بود، خب باید علت تمام باشه، مختزی عدم المانع و شرط. خب شرط اگر موجود نبود پس لا یجوز. بنابراین احتمال اول در عبارت ایشون این چنینه. این یک احتمال. احتمال دوم که شرطی از طرف خود عامر باشه نه از طرف قابل، یعنی شرط الامر نباشه. شرط الامر چیه؟ شرط الامر علم اوست، یعنی من که میخوام امر بکنم بایستی که مقدمات امر کردن و هو فعل اختیاری و الفعل الاختیاری یستدعی ان اکون عالما به تمام اون چرا که یقول و یسکن منی، میشه علم او. بنابراین این احتمال دوم. حالا ما احتمال دوم رو خیلی روش حساب نمی کنیم. ضرورت انه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا. اینم گردن میذاره که آخوی اینا میفرمان که چی کما هو المفروض، برای چی شما اینا میگید کما هو المفروض که در اینجا بایستی که حتما این معنا باشه. فإن الشرط من اجزاءها و انحلال المرکب به انحلال بعض اجزائه مما لا یخفا. تا اینجا قبول؟ نعم، این احتمال دومه. در اینجا قطعا جواب داد که لا یجوز امر العامر مع علمه به انتفاع شرطه. نعم احتمال دوم رو میگه قابل نزاعه. و اون این که بگوییم امر دو مرتبه داره، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. سؤال ما این باشه، هل یجوز امر الامر انشاء مع علمه به انه لم یتحقق شرط الحکم و هو الفعلیه، یعنی انشاء بکند حکمی را که به فعلیت نمی‌رسه؟ همون حجی که مثال دادیم. مولا بگه یجب الحج علی المستطیع، انشاء کند این را و هو یعلم این که به فعلیت نمی‌رسه، میگه اینو میشه نزاع کرد. آره این حرف مورد قبوله، مورد قبول هست در اینجا. نعم لو کان المراد من لفظ الامر الامر به بعض مراتبه و من الضمیر شرطه الراجع الیه بعض مراتبه الاخر به ان یکون النزاع. میگه چجوری دعوا میخواد بکنی؟ نزاعتون به چی سر آیم؟ فی ان امر الامر یجوزو انشاء ان بگه افعل حج اذا استطاع مع علمه به انتفاع شرطه به مرتبت فعلیته، میدونم به فعلیت نمیرسه. و به عبارت اخرى کان النزاعی که صاحب فصول گفت که اختلفو، ایشون معروف است به اینکه کفایه را عرض کنم که از روی فصول مطالعه میکرده و نوشته، همچین میگفتن اساسی کان النزاع فی جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلیه لعدم شرطه لکان جایزن. این لکان جایزن خبر اون نزاعه. میگه اینجا میخواید دعوا کنید؟ خیلی خوبه، همینجا من حاشیه برم. خب ایشون میگه جایز ایدی نداره، اختلاف رو داریم. استاد در اینجا نکته خیلی خوبی داره، میگن بر این که البته ما حرف ایشون رو آخر کار مناسب زنیم ولیکن اینجا جای ارشاد گریزه. و اون این که میفرماد این نزاعی که میکنن و این صاحب که باید اشاره کرده که میگه این نزاع جایزه، این چجور نزاع جایزه؟ یعنی چی؟ خب این لغو نیست؟ فإن قلت این لغوه، یعنی اشکال میکند ایشون که نزاع نداره این، اینم یه چیزی بی خودیه. خب من که میدونم شما مستطیل نمیشون برای چی بگم؟ خب این لغوه. میگه نه لغو نیست، لغو نیست. چرا؟ میگه گاهی جعل حق، جعل خود حق اون هدف و غایتی که از فعلیت به دست میاد خود جعل پاسخ میده. میگه جعل قصاص، جعل دیات، این جعل ها کلیتا فایده داره، جلو میده جنایات رو میگیره. مثلا شارع الان به من شما گفته اگر آدم بکشید قصاص داره، گفته یا نگفته؟ گفته دیگه. اگر دزدی کنید قطعیت داره، اگر چه بکنید چه بکنید قصاص داره. خود این جعل با اینکه نسبت به کثیری از افراد ممکنه فعلیت پیدا نکنه، ولیکن خود جعل جواب میده به تعبیر خودمونی، یعنی مانع می شود از اینکه دیگران جنایت کنند. بله حج ان استطاع، نه اون خاصیت نداره به اینکه خب ما خیلی خوشحال میشیم مستطیع بشیم بریم مکه، شما خوشحال میشید، اون کار خوبیه، ولیکن باید بعضی جعلها و احکام خودش فی نفسه برای جامعه مفیده. کلیه باب قصاص ها و دیات ها و باب قضا من اوله الی آخره، همه اینها مفید این کار هست. پس بنابراین جای این حرف هست که صاحب کفایه هم میگه لکانه و عشبت که النزاع لا بأس بهی، بله لا بأس بهی، چون لغو نخواهد بود و صحیح این کار. و به عبارت لکان جائزن و فی وقوعه فی الشرعیات والعرفیات غنن و کفایه. میگه واقع شده، شاید حرف آقای خویی هم از اینجا گرفته، به این که میگه غنن و کفایه، چون میبینیم شارع جعل کرده. ولا یحتاج معه الى مزید بیان او معونت و برهان، دیگه برهان نمیخواد. هم خود دولت ها احکام میره که جعل میکنن، چرا قرمز اگر بره فرض کن باید 10,000 تومان بده، خب خود هم این کافیه، این جعل لغم نیست ولو به فعلیت برسه، ولی کن خود این جلو میگیره که خیانتی نشه. این میگه دیگه بنای احسن وقت عرفت سابقا این احتمال سوم. احتمال سوم اینه که میگوید یک امر دیگری هم داشتیم قبلا گفتیم، و اون این که گاهی اوامر به داعی جعل داعی نیست، بلکه به داعی امتحانه، به داعی امتحانه، به داعی تسخیره، به داعی دیگریست. اینجور اوامر ما داریم. خب امر آمر معلمهی به انتفاع شرطه، یعنی به این معنا امر میکنن و میدونن این کارو نمیکنه، خب بله دیگه میدونن این کارو نمیکنه، نمیتونه این کارو بکنه، ولیکن یه چیزی بهش میگن قادر نیست به این کار، قادر نیست این کار انجام بده، ولی نمیخوام که اون انجام بده. امر امر امتحانیه، میگه اینم حرفی نداریم، اینم یه حرف دعوای نداریم سر این، یه چیزیست مسلم و قطعی. نتیجه سه احتمال شد: احتمال اول قطعی عدم، احتمال دوم قابل نزاع، و احتمال سوم هم امر بدیهی لیس ینبغی ان ینازع فیه. این کل مفاد کفایه در باره امر الامر ما علمه به انتفاع شرطه مبنیا علی سه احتمال.